بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 332، صفحه 19. و اندچه قوتون تحفظ و مسل المحسوسات بعد القیبوبه مجتمعتن فیها. گفتیم که برای ما 5 تا حاسه باطنی هست. در این فصل ما وجود این 5 تا رو اثبات میکنیم و تغایرشون رو ذکر میکنیم و جاشون رو هم تعیین میکنیم. الان در این متنی که خونده شد پرداختیم به اثبات 2 تا از این قوا، یکی حس مشترک، یکی خیال. گفتیم که در این متن یک بار دلیل خاص میاریم بر اثبات حس مشترک، بار دیگر دلیل میاریم بر دلیل خاص بر اثبات خیال، و آخر سر هم دلیل مشترک میاریم بر اثبات این دوتا. دلیل خاصی که برای حس مشترک گفته شده ذکر کرده، اما دلیل خاصی که برای خیال آوردن اون رو الان ذکر میکنه. میفرمان که حس مشترک قدرت ندارد که صور کسب شده رو برای مدت طولانی حفظ کنه، و الا چون قوه ایست مدرک باید برای مدت طولانی اون صور رو ادراک کنه، در حالی که ما میبینیم که صور بعد از این که از جلوی چشم ما غایب میشن دیگه ما ادراکشون نمی کنیم، یا یه مدتی بعد دیگه ادراکشون تمام میشه. از اینجا میفهمیم که حس مشترک این صور رو حفظ نمی کنه. توجه کنید، مهم اینه که حس مشترک مدرکه. اگر میخواد صور رو در خودش حفظ کنه باید دائما اون صور رو ادراک میکنه، و چون دائما ادراک حاصل نمیشه معلوم میشه که حس مشترک حفظ کننده این صور نیست. این صور رو برای مدت خیلی کوتاه حفظ میکنه، اما در مدت طولانی نمیتونه حفظ کنه. این یه مطلب که ثابت شد که صور رو حفظ مشترک نمیتونه حفظ کنه. از طرف دیگر ما میبینیم که صور که شما محفوظ هست، لذا بعد از مدتی که میگذره ما وقتی میخواییم اون صور رو دوباره رجوع میگیم، بدون این که احتیاج باشد به این که اون مرئی در خارج مقابل چشم ما قرار بگیره. حتی شاید اون مرئی هم از نه رفته باشه، با وجود این ما دو مرتبه صورتش رو احضار میکنیم، معلوم میشه صورت تو نفس ما موجوده. خب اینم دو مطلب. این دو مطلب رو کنار هم بذاریم، اینطور میگیم برای این که راحت تر معلوم بشه. اول اون مطلب دوم رو ذکر میکنیم، اینطور میگیم که صور در نزد ما محفوظ است. بعد میگیم این صور محفوظه تو حس مشترک محفوظ نیستن، و با همین دلیل توی حواس ظاهره محفوظ نیستن، و حواس ظاهره مدرکن. اگر صور بخوام توی حواس ظاهره محفوظ بمونن باید دائما ادراک بشن. پس این صور در ما موجودن، در حس مشترک موجود نیستن، محفوظن در ما، در حس مشترک محفوظ نیستند، در حواس ظاهره محفوظ نیستند. نتیجه میگیریم پس در قوه دیگری محفوظند. بنابراین اندچه قوتون اخرى، در نزدتو قوه دیگری است که صور محسوسات رو حفظ میکند بعد از اینکه غایب شدند. این دلیل بر وجود خیاله، یعنی دلیل بر وجود قوه است که بتواند حافظ صور باشد بعد از اینکه اون صور از جلوی حواس ما غیب شدن. و اون قوه دیگر رو ما اسمشو خیال میزنیم. خیال به معنای صورته، به معنای شبهه. این مخزن چون اشباه و صور رو حفظ میکنه بهش گفتن خیال، یعنی اسم مظروف رو بر ظرف گذاشتن. اون صور مظروفن بهشون گفته میشه خیالات یا مصور. به این ظرف هم که این صور رو در خودش دارد گفته میشه خیال. ابن سینا به اسم کار نداره، میخواد ثابت کنه که قوه دیگر داره و همین کارم کرد. حالا اسم این قوه چیه برش مهم نیست، چون اسم گذاری که مشکلی نداره، هر کسی میتونه اسمی بذاره و بعد برای دیگران تبیین کنه که من این اسم گذاشتم، چه اسم بی مناسب است چه اسم با مناسب است. که اصلا اسم رو برای این میذارن که شای معرفی بشه، چه مناسبت داشته باشه این اسم، چه نداشته باشه. نظام توجه میکنه که در اینجا خیلی اصرار نداره که اسم این قوه چی باشه، فقط اصرار داره برای اینکه قوت اخرى باشه، همونطور که ثابت کرد که اسم مشترک قوه دیگری است غیر از حواس ظاهره. الان هم ثابت میکنه که خیال هم قوه است غیر از حس مشترک و غیر از حواس ظاهره. دیگه روشن هم شد که چرا، چون کارش حفظه و هیچ کدوم از اونا کارشون نیست. ما صورت رو محفوظ در خودمون داریم و هیچ که از قوای ادراکی نمیتوانند حافظ باشند، پس باید یه قوه دیگری حافظ باشد که چنان که قبلا گفتیم اون قوه مدرک نباشه. خیال هم مدرک نیست، فقط مخزنه، ادراک نمی کنه. ولی اگه اونم ادراک می کرد لازم بود همه این صوره که توش ریخته میشه دائما در جلوی حس ما باشند و دائما ما اون صداها رو بشنویم، چیزها رو ببینیم، اون بویدنی ها رو ببوییم و آخر. این دلیل مختص بود برای اثبات خیال. صفحه 332 هستیم، سطر 19 هم. و این دسته قوتون تحفظ و مسل المحسوسات بعد القیب و بچه نسخه ما، یا بعد القیب و بچه نسخه مصره مجتمعتن فیها. قوهی پیش تو هست، قوه دیگری پیش تو هست که حفظ میکند مسل محسوسات را بعد از اینکه اون محسوسات از جلوی حواس ظاهره تو قیب شدن. مجتمعتن فیها یعنی در حالی که این مسل، مسل یعنی این صور، مسل محسوسات یعنی صور محسوسات، یعنی اشباه محسوسات. از محسوسات همون امور خارجی هست، اشباهشون و صورشون همونیست که تو ذهن ما میاد، توی باصره ما میاد یا تو سامعه ما میاد. این صور همه جمع میشون فیها، همونطور که حس مشترک همه صور رو درک میکنه، خیال هم همه صور رو ذخیره میکنه. یعنی اینطور نیست که انتخاب کنه صور مفتره رو ذخیره کنه بقیه صور رو ذخیره نکنه. اونم مثل حس مشترک مشترکه، یعنی همه صور رو ذخیره میکنه. خب دلیل مخصوص خیال هم تمام شد، اما دلیل مشترک بین هما اصلاً، دلیل مشترک دو معنا داره. یکی این که این با اینطور باشد که یک دلیل دو مدعا رو اثبات کنه، این میگیم مشترک بین این دو مدعا، یعنی با همین یه دلیل ما تونستیم این دو مدعا رو اثبات کنیم. این یه معنا. یه معنا این که ما این دلیل رو میتوانیم اجرا کنیم در این مورد و نتیجه بگیریم، و همینو بدون تغییر میتوانیم اجرا کنیم در مورد دیگر و همون نتیجه رو بگیریم. این هم باز میگن دلیل مشترک، و منظور از مشترک در اینجا این دومیه. یعنی ما این دلیلی که الان مطرح میکنیم هم در حس مشترک میتونیم اجراش کنیم و با این دلیل حس مشترک رو اثبات کنیم، هم میتونیم با این دلیل خیال اثبات کنیم. نه یک بار گفتن باعث می شود که همه اسم مشترک ثابت شدن خیال، بلکه با دو بار گفتن، یک بار اسم مشترک ثابت می شود یک بار خیال. شاید البته تغییر مختصری ما در دلیل میاریم تا بتونیم اسم مشترک رو یا خیال رو اثبات کنیم. دلیل مسئله اینه، توجه کنید که ما وقتی که حکمی رو تصدیق میکنیم باید دو طرف اون حکم رو تصور کرده باشیم و الا قدرت تصدیق نداریم. تصور قبل از تصدیق اتفاق میفته و بدون تصور سابق تصدیق لاحق ممکن نیست. بنابراین اگر ما حکم کردیم به این که هازل ابیض حلوان، هازل ابیض میشه موضوع، حلوان میشه محمول، ما حکم میکنیم و تصدیق میکنیم به این که هازل ابیض حلوان، وقتی تصدیق کردیم باید قبلش هازل ابیض رو تصور کنیم، حلوان رو تصور کنیم و یک قوه باید این دوتا رو تصور کند تا بتواند حکم کند. مثلا فرصه یه انسان دیگر هازل ابیض رو تصور کنه، یه انسان مقایری هم حلوان رو تصور کنه، این که نمیشونه حکم کنه. در قوای ما هم همینطور، اگر یه قوه هازل ابیض رو تصور کنه یه قوه حلوان رو تصور کنه، نمیشونه حکم کنه. پس اینو دوتا باید هر دو توی یه قوه بیان تا تصور بشن تا بتونیم حکم کنیم. بالاخره اون که میخواد حکم کنه باید این دوتا رو در اختیار داشته باشه، ولو دوتا مستقل، دوتا قوه مستقل این دوتا رو تصور کرده باشند، ولی وقتی اون که میخواد حکم کنه در وقت حکم باید هر دو رو حاضر داشته باشه. حالا از اون دوتا قوه گرفته باشه یا خودش مستقیم داشته باشه، بالاخره در وقت حکم باید هر دو رو حاضر داشته باشه. توجه کنید این دوتا محمول و موضوع، یکیش مبصره هازل ابیض مبصره، یکیش مذوقه حلوان مذوقه. اون هازل ابیض رو باصره درک میکنه، اون مذوق رو ذائقه درک میکنه، اون حلوان رو ذائقه درک میکنه. پس یه قوه این دوتا رو درک نمیکنه، بنابراین یه قوه نمیتونه حکم کنه. این دوتا قوه نمیتونن حکم کنن چون باصره حلوان رو حاضر نداره، ذائقه هم هازل ابیض رو حاضر نداره. اونی که میخواد حکم کنه باید هر دو رو حاضر داشته باشه، هیچ کدوم از این دو قوه هر دو رو حاضر نداره. پس ما یه قوه دیگری باید داشته باشیم که هر دو رو حاضر داشته باشه و او حکم کنه. اون قوه دیگه چیه؟ اون قوه دیگه نه باصره است نه ذائقه است، بلکه حس مشترک. یعنی اونیست که میتونی این دوتا رو داشته باشه، حس مشترکی که این دوتا رو داره، صورت مبصر و صورت مذوق هر دو تو حس مشترک میگیزن، بنابراین حس مشترک واجبه هر دو میشون و خوش میکنه. ممکنه شما بگید چه عیبی داره که نفس خوش کنه؟ بالاخره همه اینا در اختیار نفس قرار میگیره، ما احتیاج به حس مشترک نداشته باشیم، حاکم نفس باشه. ما خواهیم گفت که حاکم نهایی نفسه، ولی توجه کنید که حکم جزئیه. حکم جزئی کار مستقیم و مباشر نفس نیست. نفس اگر بخواد حکم کلی بکنه بله، مباشرتاً وارد میشه، احتیاج به چیزی نداره. اما اگه بخواد حکم جزئی بکنه احتیاج به ابزار داره. همونطور که در ادراک جزئیات احتیاج به ابزار داره، در حکم بین جزئی هم احتیاج به ابزار داره. بنابراین قبل از این که نفس بخواد حکم رو بپذیره باید یه موجود دیگری و یه قوه دیگری حکم کرده باشه. قوه دیگه باید غیر نفس باشه، از ابزار نفس باشه. صدرا میگه از مراتب نازله نفسه، مشا میگن از ابزار نفسه. بالاخره هر دوشون قائلن که غیر از عقله، هر دو قائلن غیر از نفس ناطقه است، غیر از عاقل است. عاقل کلی رو ادراک میکنه و کلی رو حکم میکنه، در حالی که این ادراک جزئی و حکم جزئیه. خود نفس مباشرتا این کارو نمیکنه، قوه این کارو میکنه، آخر سر میده دست نفس. نفس به توسط قوه حکم جزئی میکنه. پس یه قوه باید سر راه نفس باشه که او حکم بکنه، حکمش و تصورش و همه رو تعبیر نفس بده. و اون قوه اکثر این باصره نیست، زاغم نیست، چون باصره حلوان رو حاضر نداره، زاغم حاضر عریض حاضر نداره. یه قوه دیگری باید باشه که هر دو حاضر داره و اون اسم مشترک. با این بیان ثابت شد که ما حس مشترک داریم، یعنی قوهی داریم که بتواند دو چیز مختلف رو تصور کند، دو صورت مختلف رو ادراک کند. این تبیین حس مشترک بود به توسط این دلیل. حالا همین دلیل رو دلیل قرار میدیم برای اثبات خیال با یه تغییر مختصر.
دلیل قرار میخواد که
مشترک
خیالی
نمیتونی حس مشترک میتونه حکم کنه، اما حفظ حکم که من روز نگفتم حفظ به عهده چی؟ خب باشه، یا قوه ریان به ادراس میکنه. شما هر وقت بخواهید صورت هم ادراس میکنه، حکم آره نفرمید صورت ادراس میکنه، در این میشه که حس مشترک صورت ادراس میکنه. تو باطن شما حافظی هم وجود داره، حافظ بعدا مطرح میکنی. الان بحث در ادراکه، بحث در اصل حکمه. اصل حکم حس مشترک میکنه. حالا شما میفرمایید حس نمیکنه، قبلا گفتی که حس مشترک نمیتونه حس کنه، چطور حکم حس میکنه؟ عرض میکنم حکم هم حس نمیکنه، همونطور که صورت رو حس نمیکنه حکم هم حس نمیکنه. حفظ این حکم مثل حفظ صورت به عهده قوه دیگری که الان وارد بحثش میشه. خب توجه کردید که دلیل آمد اثبات کرد حس مشترک رو، حالا میخوام همین دلیل رو مثبت خیال بگیرم. میگیم که ما در همین مسئلهی که الان عرض کردیم، مثلا هازل عبی از هلبون، حکم میکنیم به توسط حس مشترک، اونم حکم میکنیم، ولی بعد از مدتی از این حکم غافل میشیم و دیگه دربارش توجهی نداریم. ولی وقت احتیاج میبینیم این حکم رو حاضر داریم و دو مرتبه این حکم رو میاریم و باز هم به وسیله حس مشترک مجدداً همین حکم رو تأکید میکنیم یا تأیید میکنیم. این حکم رو کجا داریم؟ کجا این حکم موجود بوده که ما الان استخراج کردیم؟ جایی که اون دو تا صورت حس میشدند، جایی که اون دو تا صورت حس میشدند، این حکم موجود بوده و ما دو مرتبه این حکم رو استخراج کردیم و مشاهده کردیم یا تأکید کردیم. پس یه قوه‌ای هم باید داشته باشیم که علاوه بر این که اون دو صورت رو حفظ میکنه، حکم بین این دو صورت رو حفظ کنه و اون قوه خیال. توجه کردید همین دلیلی که ما برای اثبات حس مشترک گفتیم، همین دلیل رو در خیال هم اجرا کردیم و برای اثبات خیال هم اجرایش کردیم و نتیجه گرفتیم. همونطور که نتیجه گرفتیم وجود حس مشترک رو، نتیجه گرفتیم وجود خیال رو. اصل حکم رو به عهده حس مشترک گذاشتیم، حفظ حکم رو به عهده خیال گذاشتیم. ولی در هر دو از این مقدمه استفاده کردیم که حکم بین دو صورت مستلزم حضور اون دو صورتی، حفظ حکم بین دو صورت مستلزم حفظ دو صورته. اگر بخوام بین دو صورت حکم کنیم، باید اون دو صورت رو حاضر داشته باشیم. اگر بخوایم حکم رو حفظ کنیم، باید اون دو صورت رو محفوظ داشته باشیم. اون دو صورت رو در حس مشترک حاضر داریم، پس حکم مال حس مشترکه. اون دو صورت رو در خیال حفظ میکنیم، پس حفظ حکم مال خیال. از اینجا نتیجه گرفتیم که ما دو تا حس دیگر هم غیر از حواس ظاهره داریم، یکی حس مشترک یکی خیال. حس مشترک که حکم میکند و خیال که اون حکم رو حفظ میکند. اینم دلیل مشترک بود. فرق نمیکنه، حکم میخواد احضار حکم قبلی باشد یا صدور حکم جدید باشد، علی حال باید بین دو تا صورت محفوظ حکم بشه. اگر خود حکم محفوظه، خود حکم شما استخراج میکنید از خیالتون. اگر خود حکم محفوظ نیست، دو طرفشو استخراج میکنید بعدن حکم میکنید. این دو طرفی که استخراج شدن کجا موجودن؟ کجا محفوظن؟ تو خیال. فرقی نمیکنه چه شما بگید قوه ای داریم که حکم رو حفظ میکند، یا بفرمایید که قوه ای داریم که طرفین حکم رو حفظ میکند، که هر وقت ما خواستیم حکم جدید کنیم ما اون طرفین رو احضار میکنیم. اگر در قطعه داشته باشید در تبیین مطلب هم دو جور حرف زدم، گفتم حکم میکنیم، یه بارم گفتم تأکید حکم میکنیم. تأکید حکم یعنی هم حکم قبلی رو دوباره میاریم، حکم میکنی یعنی حکم جدید میکنی، فرقی نمیکنه هر کدوم باشه، حکمتون محفوظ باشه تو خیال، بالاخره ثابت شد که خیالی هست، دو طرف حکمتون محفوظ باشه در خیال، خود حکم از بین رفته باشه، مجدد حکم جدید بکنید، بازم ثابت میشه که خیالی هست که دو طرف رو حفظ کرده. البته حالا از بین در بین این دوتا کدوم دقیق تره، ظاهرن دقیق تره اینه که بگیم طرفین حکم محفوظ هم، نه خود حکم، چون حکم فعل ماست و فعل ما رو قوه خیال حفظ نمی کنه، صورت رو حفظ می کنه، قوه خیال حافظ صورته نه حافظ فعل من، مگر اینکه من از این فعلم صورت گرفته باشم، اگر از فعلم صورت گرفته باشم صورت رو میتونستم تو خیال، اما اگر صورت نگرفته باشم فعل از بین میره، وقت بعد دو طرف حکم محفوظ میمونه، دو طرف حکم که دو تا صورت هم محفوظ میمونه، بعد دو مرتبه صورت رو احضار میکنم حکم جدید میکنم. اصلا احتیاجی به این توضیح هم نداریم، حکم هم باقی بمونه برای ما کافیه، ما قوه خیال رو ثابت میکنیم که از طریق بقای حکم که از طریق بقای طرف حکم، برای ما فقط بقای صورت لازمه، حالا چه خود حکم هم صورت داشته باشه و باقی بمونه، چون صورت نداشته باشه طرفینش باقی بمونه، بقای صورت برای ما مهمه که خیال ثابت میکنیم. چرا نیست؟ نه خیال حکم نمی، خیال حکم نمی کنه، حس مشترک داره حکم می کنه که هذا الابیض حلوان،
حس مشترک هم فقط محل نقش بستر صورتی که از خارج وارد می شود، یا وقت ترکیب و وقت تصرف ما کار قوه متخیله
می شود، تصرف کار قوه متخیله است، اما تصرف به ترکیب و تحلیل، نه تصرف به حکم. من عرض کردم حکم کار نفسه، اما نفس به توسط ارزار حکم میکنه، اینو بودید تصمیم داشتیم زهارن وقتی گفتم حکم کار نفسه، خود حس مشترک با قطع نظر از نفس حکم نمی کنه، اما نفس اگر بخواد حکم کنه باید به توسط حس مشترک حکم کنه، یعنی باید این دو صورت در حس مشترک حاضر بشن تا نفس بتواند حکم کنه، یعنی در واقع میشه گفت که حکم کار حس مشترکه، نه این که حس مشترک مستقیم حکم کنه، حس مشترک نمیتونه که حکم کنه، نفس حکم میکنه، همونطور که اول عرض کردم در کلیات نفس حکم میکنه با حضور صورت پیش خود نفس، اما در جزئیات نفس حکم میکنه با حضور صورت در ابزار، پس باید صورت در ابزار حاصل بشه تا نفس حکم کنه، حالا به تسامح هم میگیم مثل مشترک حکم میکنه، باز برای ما مهم نیست که حکم چی میکنه، مهم برای ما اینه که اون قوهی که این دو صورت حاضر دارد و به توسط حضور این دو صورت در اون قوه، این دو صورت در نفس حاکم هم حاضرن، اون قوه چیه، خود حس مشترک هم حکم نکنه که در واقع حکم نمیکنه، حکم کار نفسه، حس مشترک حکم نمی کنه، ولی بالاخره باید این دو تا صورت یه جا حاضر باشن تا به توسط حضور اونجا پیش نفس حاضر بشن و نفس حکم کنه، اون جایی که این دو تا باید حاضر باشن حس مشترک، البته عرض کردم ما حس مشترک رو هم در اینجا حاکم می بینیم، حاکم به این معنا که می گوید هذا الابیض حلو، در همین حد، در همین حد که حکم جزئی است کار حس مشترکه، البته بدون اتکای به نفس حکم ممکن نیست، یعنی اگه نفس رو بگیرید حس مشترک نمیتونه حکم کنه، همونطور که نمیتونه ادراک کنه، همه چی پشتبانش نفسه، ولی بالاخره خود این حس مشترک داره حکم میکنه، حکمی که همه کارش رو نفس انجام میده، مباشرتش رو فقط حس مشترک انجام میده، برشد ما احتیاجی به حکم نداریم، همین حضور دو صورت باید یه جا باشه، چون نفس که نمیتونه باشه، چون نفس محل صبر جزئیه نیست، این باید یه جا دیگه باشه، اون یه جا دیگه است مشترک.
همه که
hay una operación en su hijo.
بعضی ها خواهیدن، بعضی ها خواهید نیستن. بله، اگر بحث در تفسیر نداریم، بحث در حکم داشتیم، حالا تفسیر هم بفرمایید. اگر تفسیر عبارت باشد از تصور معل حکم، اون وقت تصورش رو خیال میتونه حفظ کنه، حکمش رو شاید نتونه. وقت بازم وقتی نتونه این مرکب رو حفظ کنه، میشه گفت که یک جزش رو نتونه حفظ کنه، میشه گفت مرکب حفظ نشده. بازم اون شرط کردم حکم در خیال محفوظ نمیمونه، بازم مطلب درستیه که ما حکم به عبارت بگیریم از اون فعل نفس بین دو تصور، یا عبارت بگیریم از مجموع تصور و اون تفسیر. مجموع هم که بگیرید، وقتی یک جزش وجود نداشت، مرکب وجود نداره. البته هست که اینو نمیشه خیلی روش حساب کرد که حالا حکم در خیال موجود میمونه یا نه. حکم اگر صورت ازش بگیرید تو خیال موجود میمونه، اگر صورت نگیرید نه، چون خیال که نمیتونه غیر صورت چیزی دیگر حفظ کنه، افعالی که نمیتونه حفظ کنه مگر صور افعال حفظ کنه، ولی خود فعل نمیتونه حفظ کنه. اگر شما از حکم صورت گرفتید، اون حکم میتونه توی خیال محفوظ میشه اگر صورت نگرفتید. و به هاتین القوتین دلیل مشترکه که هم حس مشترک رو ثابت میکنه، هم خیال رو ثابت میکنه. و به هاتین القوتین، یعنی هم به حس مشترک هم به خیال. یمکنو که انته کمن. ببینید مصنف گفت به هاتین القوتین، جدا جدا توضیح نداد، نگفت با این دلیل حس مشترک رو ثابت میکنیم، دو مرتبه بگه با این دلیل خیال رو ثابت میکنیم. یک با یه عبارت هر دو قوه رو خواست ثابت کنه، خواست تحلیل میکنه این یه عبارت رو به دو عبارت. یک بار بحث ادراک رو مطرح میکنه، از این دلیل حس مشترک اثبات میشه. یک بار بحث حفظ رو مطرح میکنه، از این دلیل قوه خیال ثابت میشه. ابن سینا دوتا عبارت نیورده، دوتا عبارت رو به هم یکی کرده. خواجه این یه عبارت رو دوتا میکنه، یکیشو ناظر میکنه به حس مشترک مستقلن، یکیشو ناظر میکنه به خیال مستقلن. و به حاطین القوته ممکن است تو را که حکم کنی که ان هازلون غیر هازلته. هازلون مثل هازلوی هست، غیر هازلته هم مثل بگیشه غیر الهول. یا اون مثالی که من زدم، حکم نکنی به مغایرت، حکم کنی به این که حاضر عبیت حلب هست. یا بگی این بیاد با تن فرق داره، فرق نمی کنه چه حکم ایجابی بکنی، چه حکم به تقایی بکنی، چه حکم به اتحاد بکنی، در هر دو حال بالاخره با طرف این حکم تو حاضر داشته باشی. این مثال، مثال اول مثال بود برای تقایی، مثال دوم مثال برای اتحاد. و ان لصاحب حاضر لون حاضر تن، اگر گفتی صاحب این لون یعنی ابیض مثلا حاضر تن این هویت داره، بازم هم حکم داره. چوش رو مغایرت بکنی که در مثال اول بود، چوش رو به اتحاد بکنی که در مثال دوم بود. فإن القاضی به هذین الامرین، قاضی یعنی حاکم، اونی که حکم میکند به این دو امر، به این دو امر یعنی به حاضر لون و حاضر تن، شکر کند به مغایرتشون، شکر کند به اتحادشون. شاید هم بتونید بگید به حاضرین الامرین یعنی به تقایر اتحاد، شاید بتونید بگید، ولی اون اولی بهتره. حاضرین الامرین یعنی تعم و لون، اونی شکر میکند به حاضرین الامرین یعنی به تعم و لون. حالا شکر کند به مغایرتشون، شکر کند به اتحادشون، احتیاج دارد به این که یحضر حل مقضی علیه ما جمعی هم. اونی که مورد قضاوتشون قرار، اون دوتایی که مورد قضاوتش قرار گرفته باید حضور حاضر داشته باشه. دوتایی که مورد قضاوت قرار گرفته همین طعم است و این لون. این دوتا الان مورد قضاوت قرار گرفته و بینشون داره حکم میکنه، حالا یه حکم رو اتحاد میکنه یه حکم رو تغایر میکنه، باید این دوتا رو پیش خودش حاضر داشته باشه تا حکم بکنه. فهازهی قبا، این دوتایی که گفتیم قبایی هستند از قبای حس باطنی. قبا در اینجا جمع منطقیه، که بر دوتا اطلاق شده، جمع عددی نیست، جمع عددی و نحوی بر سه تا به بالا اطلاق میشه، اینجا فقط بر دوتا اطلاق شده. فهادهی قبا، یعنی این دوتایی که گفتیم قبایی هستن از قبای باطنی. دو مرتبه بعد وارد قبای واهمه میشه، بعدم حافظه، آخر سر متخیله. اونجا هارم میگه مثلا میتونه بگه هادهی قبا. اقولو هازا بیان و اثبات الحس المشترک و الخیال، روشنه. وقد استدل، هازا یعنی این متنی که خوندیم از مصنف، وقد استدل مصنف بر وجود کل واحد منهما، یعنی حس مشترک و خیال مفردن، یعنی جدا جدا. یک بار حس مشترک رو جدا اثبات کرد، بار دیگر خیال رو جدا اثبات کرد، و بعد علا وجود ما معن به شرکه، و باز استدلال کرد بر وجود هر دو با هم به شکل و یه قیاس مشترک، با یه دلیل مشترک. پس دو جور دلیل آورد، یکی دلیل مفرد، یکی دلیل مشترک، که مفرده یکیش مال حس مشترک بود، یکی مال خیال، مشترک هم که خود مال هر دو بود. اما استدلال بر حس مشترک مفردن فهو قول مصنف است. تیکه تیکه عبارت رو توضیح میده، اول دلیل بر حس مشترک و مفردن میگه، بعد دلیل بر حس بر خیال مفردن میگه، بعدم دلیل مشترک رو ذکر میکنه. توضیح عبارت خواجه تموم میشه، لا به لای این حرفا میتونه از اون فخر میاره و جواب میده. حدود 7-8 صفحه کتاب ما این مطلب طول میکشه که سه تا تیکه حرف مصنف رو جدا جدا توضیح میده. یه تیکه دلیل بر حس مشترک از مفردن، تیکه دوم دلیل بر خیال از مفردن، تیکه سوم دلیل مشترک بین هماست. اینا ستا میکنه، جدا جدا توضیحشون میده، در هر کدومشون هم اعتراضات فخر رو با جوابهای خودش میده. حالا الان فقط بحث ما در اون دلیلی که حس مشترک اقامه شده، اون الان توضیح داده میشه، کاری به دلیل خیال و دلیل مشترک نداریم. فقط دلیل حس مشترک توضیح داده میشه، بعد که توضیحش تمام شد اعتراضات فخر رو ذکر میکنه. اما استدلال بر حس مشترک مفردن فهو قول مصنف است که گفت الیس قد تبصر القطر النازل الى قوله الیها یعد البصر کالمشاهده. یعنی این عبارت طولانی که ما وسطش رو حذف کردیم کلش مربوط به دلیل بر حس مشترک است مفردن، که از اول الیس قد تبصر القطر النازل تا آخر تا الیها یعد البصر کالمشاهده. این عبارت ابن سینا دو مرتبه تکرار شد. ما در جلسه گذشته همه این عبارت خوندیم، حالا دو مرتبه تکرار شد. هم در قسمت اول این عبارت یه سوالی از من شده بود که خوب من الان ترجمه کنم، هم در قسمت دوم این عبارت آخر عبارت یه سوالی شده بود خوبه باز ترجمه کنم. در قسمت اول گفتن که تو گفتی القطر النازل مفعول اوله، خطن مفعول دومه، مگر ابصره دو مفعول میگیره؟ ابصار یک مفعولیه، ابصار یعنی دیدن، نه نشون دادن. نشون دادن دو مفعولیه، اما دیدن یک مفعولیه. چطور تبصر رو در اینجا دو مفعولی گرفتی؟ عرض کردم به لغت کار نداره، ابن سینا این کار کرده. ابن سینا الان دو تا مفعول دوستر تبصر رو زابرده، یکی النازلر از قطر نازل رو مفعول قرار داده، یکی خطر مستقیما رو مفعول قرار داده. اگه اشکال وارده برای شما وارد کن راه دیگه نداریم، دو تا مفعول مستقیم تبصره بکنیم. حالا یا ابصار در لغت متعدی به دو مفعول هم میاد یا نمیاد. اگر آمد که خب درست، اگر هم نیامد خود ابن سینا جاهل لغت میشه، هیچ اشکالی نداره، تمیز میشه. بله اشراب کنید، اینجا جای اشراب نیست، جای تضمین دیگه، تضمین میتونه جای تضمین نیست. حالا البته اگر نتونیم راهی پیدا کنیم برای اینکه ابصار دو مفعولیش کنیم و نخواهیم به مصنفا نسبت جعل بدیم، ناچاریم خطن مستقیما رو تمیز قرار بدیم. ولی نسبت جعل دادن به ابن سینا هیچ اشکالی نداره، چون ابن سینا گاهی از اقال لغت جعل میکنه، این کارو میکنه. خب حقم داره، اگه عوام عرب بتونن لغت جل کنن چرا مثل سینایی نتونه لغت جل کنه؟ بس مشکلی نداره. اما سؤالی که در این قسمت اخیر شد، الیها یا عبدال بخر کل مشاهده، اینو عرض کردم کل مشاهده صفت هست برای تعدیه محذوفی که از یعدی فهمیده میشه. عبارت اینطوره، الیها یعدل بصر تعدیتن کل مشاهده. بصر به حس ظاهر ارسال میکند، ارسالی که حکم مشاهده دارد، یعنی همون ارسال مشاهده است. اگر بصر مشاهده کردید، حس مشترک هم با اون ارسال میبینه که اون ارسال حکمش مشاهده است، ارسالی که کل مشاهده است. خب ولحاصل یعنی حاصل این استدلال طولانی که ابن سینا کرده اینه که آنچه که در خارج موجود است نقطه است، آنچه که من میبینم خطه. استدلال رو داره توضیح میده، آنچه به بیان خودش. استدلال ما دیروز گفتیم دیگه، احتیاج به تکرار نداره. آنچه که ما در خارج داریم نقطه است، آنچه را که مشاهده میکنیم خطه. این نقطه در خارج داره حرکت میکنه، اما بصر نمیتواند تمام حالات این متحرک رو در خودش ثبت کند، بلکه فقط یک حالت رو ثبت میکنه. بعد از زوال اون نقطه از اون حالت، اون حالت باطل میشه، حالت دوم رو باز بصر ثبت میکنه و بعد حالت سوم رو ثبت میکنه. جدا جدا حالات رو با هم ثبت نمیکنه و قهرن در بصر خطی دیده نمیشه. قوه دیگری باید موجود باشد که این حالات ثبت شده رو در مدت کوتاهی در خودش حفظ کند و این حالات ثبت شده رو کنار هم بذاره و این نقطه ها رو به صورت خط بزنه و اون قوه حس مشترک. این همون توضیح دیروزه، اونجا به بیان دیگری که خلاصه تر باشه خواهی تر شده، احتیاجی به خارج گفتن مجدد نداره. والحاصل یعنی حاصل این استدلالی که ابن سینا برای اثبات حس مشترک کرده این است که ان الموجود فی الخارج چه نقطه، در حالی که والمرئیه چه خطه. اونی که موجود در خارج است مثل نقطه است، والمرئیه چه خطه. اگر واو رو حالیه بگیرید والمرئیه بخونید، اگر عطف گرفتید بر الموجود فی الخارج والمرئیه بخونید. موجود فی الخارج چه نقطه است ولی مرئی کل خط است. و نقطت المتحرکت و ترتسم و فی البصره اند وصولها الى مکان ما تحت و صبح حسبه المقابله بینهما. نقطه‌ای که داره حرکت میکنه مرتسم میشود در بصر، اما چه مرتسم میشه؟ اون وقتی که مقابله پیدا می کند. اون وقتی که مقابله پیدا می کند مرتسم می شود. این در وصول ها یعنی در وقتی که مقابله پیدا می کند. این در وصول ها الان مکان ما، وقتی به مکان خاصی می رسه، وقتی به مکان خاصی می رسه اون وقت ارتسام پیدا می کند تو بصر. اون مکان خاص کجاست؟ مکانی که تحت و صبح حسب اون مکان مقابله بینه هما، یعنی بین نقطه و بصر. اون مکانی که با رسیدن اون نقطه به اون مکان بین اون نقطه و بصر مقابله حاصل می شود، در اون مکان که رسید ارتسام پیدا می کنه که قوه باطله و تزولو. همین نقطه ارتسام پیدا کرده تزولو انه و از بصر به زوال مقابله. وقتی مقابله زائل شد ارتسام باطل می شود. پس عند حصول المقابله ارتسام حاصل میشه، عند زوال المقابله ارتسام زائل میشه. و چون مقابله ادامه ندارد ارتسام در بصر نمیشه ادامه پیدا کنه. ولمقابله انما تحصول میخواد بگه مقابله ادامه نداره. به این بیان میگه، میگه مقابله در یک آن اتفاق میفته که قبل این آن زمانه، بعد از این آن هم زمانه، توی اون زمان مقابله اتفاق نمیفته. اگه تو زمان مقابله اتفاق میفته، چون زمان امتداد داره، مقابل هم امتداد پیدا میکنه، اون وقت چشم این نقطه رو خط میبینه. اما مقابله یک امر دفعیه، امر زمانی نیست، امر آنیه، امر زمانی نیست. اگر امر زمانی بود با امتداد زمان امتداد پیدا میکرد، اما چون امر دفعیه باطل میشه. چرا دفعیه؟ چرا امتداد نداره؟ چون حرکت غیر قاره، حرکت که غیر قاره مقابله با حرکت درست میشه، لحظات حرکت آنن فآنن حادث میشوند و زائل، پس مقابله که بر اثر حرکت حاصل میشه اونم آنن فآنن حادث میشه و زائل، در یه آن حادث میشه، در آن بعدی دیگه اون مقابله قبلی نیست، یه مقابله بعدی حادث شده، در آن سوم هم مقابله های اول و دوم باطل شدن، مقابله سوم حادث شده. پس مقابله یه امر زمانی نیست که کش بیاد امتداد پیدا کنه، بلکه زوال حدوث داره، لحظه ای حاصل حادث میشه، لحظه بعد زائل میشه. و چون مقابله چنین است، پس در مقابله چش، پس برای این مبصر یه در برای این مبصر یه حالت طولانی پیش چش پیش نمیاد، یه حالت لحظه ای پیش میاد، اون حالت لحظه‌ای باطل میشه و وقتی باطل شد دیگه چشم نمیتونه ببینه. چشم مشروط، دیدن چشم مشروط به مقابله است. مقابله آنن فآنن زائل حادث میشه، پس دیدن چشم هم آنن فآنن زائل حادث میشه. پس چشم امر مستمر رو نمیتونه ببینه، قوه دیگر ایست باید امر مستمر رو ببینه. اینا عرض میکنم توضیحات حرف گذاشته است، منتها یه مقدارش خلاصه کرده، یه مقدارش هم دقیق تر گفته. والمقابلتو انما تحصل فی آن، مقابله در یک آن حاصل می شود، آنی که یحیط بهی زمانان، دو تا زمان احاطش کردن، یکی قبلش یکی بعدش، لا حصول لها فیهما، برای اون مقابله فیهما یعنی در اون زمانان حصولی نیست، یعنی مقابله توی زمان قبل حاصل نیست، تو زمان بعد هم حاصل نیست، فقط توی همون آن حادث میشه و بعدم بلافاصله زائل میشه، چون امر آنیه. چرا زائل و حادث میشه؟ چون حرکت که سازنده مقابله است قرار نداره، پس مقابله هم قرار نداره. مقابله هم که به توسط حرکت ساخته میشه قرار نداره، بنابراین اینطور نیست که حرکت که مقابله یه مدتی طول بکشه، بلکه مقابله آنن حاصل میشه و ابصار در همون آن تحقق پیدا میکنه، دو مرتبه مقابله زائل میشه، مقابله جدید درست میشه، ابصار هم باطل میشه، ابصار جدید درست میشه، ابصار قدیم دیگه نمونده، لحظه به لحظه ابصار جدید درست میشه، یعنی نقطه به نقطه دیده میشه، نه چند تا نقطه پشت سر هم. اثر در حس مشترک زائل میشه، در خود باطل چرا زائل میشه؟ الان داریم همینو میگیم، الان داریم میگیم که در باطل اثری باقی نمیمونه. چرا؟ چون باطل نگهدارنده اثر نیست، باطل مشروط است به مقابله. اگه مقابله زائل شد ابصار هم زائل میشه. بله، اگر باطل دید باطل مشروط به مقابله نبود، با زوال مقابله باطل یه نگاه حفظ میکرد، دید حس مشترک متوقف بر مقابله نیست، بلکه متوقف بر ارسال باطله. باطله پشت سر هم ارسال میکنه، پشت سر هم که ارسال میکنه حس مشترک مدتی این ارسال شده ها رو حفظ میکنه، کنار هم میچینه، خط میبینه، اما باطله نمیتونه حفظ کنه. باطله دیدش مشروط به مقابله است. اگر مقابله آنن فآنن حادث میشه، ارسال هم باید آنن فآنن حادث میشه. اونی که شما میزنم درسته، ولی مال باطله نیست. فلولا شیء آخر غیر البصر، فلو بشه اون آخر غیر البشر که ترتس مفیه تلکن نقطه و تبقا قلیلا تا آخر لم یکن اتصالون فلم یوره خطون. این لم یکن اتصالون جواب جولاست که یه خطونه سو بعد میاد. اگر شیء دیگری غیر از بشر نباشد لم یکن اتصالون، لم یکن تامن، یعنی لم تتحقق اتصالون، لم یتحقق اتصالون، فلم یره خطون، خطی دیده نمیشه. پس باید شیء دیگری غیر البشر باشد تا اتصال دیده شود و خط دیده شود. چون فرض اینه که ما در این خط میبینیم، پس باید شیء دیگر باشد. اون شیء دیگر چیست؟ شیء دیگری که ترتس مفیه تلکن نقطه، شیء دیگری که در اون شیء دیگر این نقطه رفت می شود، نقطه دیده شده و طبقا قلیلن باقی می ماند. قلیلن، قلیلن یعنی چی؟ یعنی در حدی که بتواند نقطه بعدی زمینه شود، در همین هم بعدم باطل شد شد. علاوه چن تفسیر قلیلنه، طبقا قلیلن یعنی این نقطه در اون قوه دیگر ارتسامش قلیلن باقی میمونه. قلیلن به این صورت علاوه تن تتصل الارتسامات المتتالیت فی البصر و فیه، بعضها به بعض. توجه کنید فی البصر و فیه متعلق به ارتسامات، متعلق به ارتسامات هم متعلق به تتصل نیستن، و الا اگر متعلق به تتصل باشن خلاف مقصود میشه. تتصل و فل بسر، در بسر که اتصال نیست، ما میخوام بگیم در بسر اتصال نیست، در حس مشترک اتصاله. اخیل بگیم تتصل و فل بسر اشتباه گفتیم، یعنیم درست خلاف مقصود گفتیم. ارتصام ها در بسر و فیه، ارتصام ها در بسر و در حس مشترک حاصل میشه، به بعضها به بعض متعلق به اتصال تتصل و بعضها به بعضه. پس علاوه چن به طور این باید باقی بماند، علاوه چن رو میتونید به قلیلن من تفسیر قلیلن بگیرید، ولی مرتبطش کنید به طبقا قلیلن. اون مقدار باقی بماند که به طوری که متصل شود ارتصامات پی در پی، این ارتصاماتی که در بصر حاصل شده و فیه و در حس مشترک حاصل شده، در بصر ابتداعا حاصل شده و در حس مشترک بر اثر ارسال بصر حاصل شده، تتصل و بعضها به بعض، یعنی بعض اون ارتصامات به بعضی. اگر شیء دیگر چنینی نباشد، اگر قوه دیگر چنینی غیر از بصر نباشد، با توجه به اینکه بصر اتصالی رو نمی بیند و خطی رو مشاهده نمی کند، لم یکن اتصالون فلم یره خطون، اتصالی وجود نداره و در نتیجه خطی دیده نمیشه. بله نفیه نداری؟ نسخه شما داره فل بسر فیه که واب نداره. بله فل بسر الارتصامات متتالیه فل بسر فیهه. بله اگر اینطور باشه که واب نداشته باشیم، فیلبسر رو متعلق میکنیم به اتصامات یا به متتالیه یا به الکائنه مقدر، فیهه رو متعلق میکنیم به تتصل. بنابرای نسخه شما که واب ندارید، فیهه به تتصل میتونه متعلق بشه. بنابرای نسخه ما چون واب داریم و فیهه رو بر اصل میگیریم بر فیلبسر، نسخه فیلبسر متعلقش میکنیم یا به اتصامات یا به متتالیه یا به کانت مقدر. فعیزن ها هنا قوتون قد بقی فی هل ارتسام البصری مشاهدن. این فعیزن ها هنا قوتون به جای فعیندت قوتون قبل البصر الیها یعد البصر و کل مشاهده است، در عبارت ابن سینا خوندیم. می فرماد که فعیزن حالا که روشن شد که بصر نمی تواند خط ببینه، اتصال ببینه، قوه دیگری باید این کار رو انجام بده، فعیزن ها هنا یعنی در این نفس ما قوه دیگری موجود است، که قد بقی فی هل ارتسام البصری، ارتسام بصری در او باقی مانده است مشاهدن، یعنی ارتسام بصری در او هنوز مشاهده می شود در حالی که در خود بصر دیگه مشاهده نمی شود. ارتساماتی که در بصر حاصل شد در او هنوز هم مشاهده می شود در حالی که در بصر باطل شده. خب به دنبال این عبارت یه عبارتی هم ابن سینا آورده بود که گفت و اندها تجتمع المحسوسات فتدرکها. این اشاره دارد به یکی از خواص یعنی اعراض خاصه این قوه حس مشترک، که اعراض خاص به حس مشترک اینه که تمام صور پیشش جمع میشن و عرض کردیم که به همین مناسبت هم بهش گفته میشه حس مشترک، چون همه صور گوناگون رو میتونه در خودش جمع کنه، هم صور مبتره رو هم مصنوعه رو هم مزوعه رو هم اونای دیگر رو، چون همه رو جمع میکنه پس مشترک بین همه صوره و از همه صور منفعل میشه، قهران بهش میگیم حس مشترک. و اما قول مصنفی گفته و اندها تجتمع المحسوسات فیدرکها، پس اشاره است به خاصه دیگری لهذه القوه. خاصه اولش یعنی عرض خاصه اولش این بود که میتواند مدتی صورت ادراک شده رو حفظ کند، این خاصه اولش بود. خاصه دومش اینه که میتواند صور مشترکی رو مختلفی رو در خودش جمع کند. و هیلتی همین خاصه خاصه ایست که به خاطر وجود همین خاصه لقبت این قوه به مشترک، به خاطر همین خاصه به این قوه گفتن حس مشترک. و این نمازش خب چرا مصنف خاصه رو در اینجا این خاصه رو در اینجا ذکر کرد؟ می فرماید زیرا که تعریف حس مشترک با این خاصه تمام میشه. ما برای حس مشترک نمیتونیم تعریف حدی بیاریم، تعریف رسمی میاریم و در تعریف رسمی هم خاصه رو ذکر میکنیم. تعریف حس مشترک به توسط این خاصه تمام میشود، لذا مصنف هم بعد از اینکه وجود این قوه رو اثبات کرد خواست تعریفش کنه، اما دید تعریف حدی نمیتونه بکنه، تعریف رسمی کرد. و این نماز ذکر هاهونا، یعنی مصنف این خواسته رو در اینجا ذکر کرد، لتعریف القوه بها، تا بشناساند این قوه رو بها به توسط این خواسته. و سیوب الالحجه علا اثباتها، یعنی اثبات این خواسته، نه علا اثبات این قوه. اثبات قوه رو که گفت، بعدن حجتی بر اثبات این خواسته می آورد که حس مشترک چنین خواسته ای دارد، این رو اثبات میکنه انشاءالله.